ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مادر ستار بهشتی میگوید همبندی های فرزندش حاضرن در دادگاه شهادت دهند. طوفان زندگی عادی صدها هزار تن در شرق چین را مختل کرد. و نخست وزیر مصر میگوید کابینش 30 عضو خواهد داشت. با درود فراوان، کیان منوی هستم همراه با سایر همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی میگوید 41 تن از زندانیان سیاسی که شب قبل از کشته شدن پسرش با او در یک بند زندانی بودند حاضرند در دادگاه شهادت دهند. خانم عشقی در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر ابراز امیدواری کرده تا پیش از تقاضای نبش قبر فرزندش به پرونده او در دادگاهی عادلانه رسیدگی شود. در آخرین گزارش پزشکی قانونی آمده است ضربات وارد شده به ستار بهشتی کشنده نبوده و نمیتوانسته منجر به مرگ شده باشد. پس از آن گوهر عشقی درخواست نبش قبر فرزندش را برای آنچه روشن شدن حقیقت مینامید مطرح کرد. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی که پلیس سایبری ایران او را آبان ماه سال گذشته بازداشت کرد، پس از گذشت چند روز در زندان درگذشت. با نزدیک شدن طوفان سولیک و هشدار درباره سیل در شرق چین، صدها هزار تن از ساکنان این منطقه خانه های خود را ترک کردند. گردباد سولیک حمل و نقل و تجارت در سراسر تایوان را مختل کرده و تیم های اضطراری در سراسر این کشور در تلاشند تا سیستم برق رسانی بیش از 520 هزار خانه را که در اثر طوفان مختل شده تعمیر کنند. مرکز هواشناسی ملی چین اعلام کرده است که بعد از ظهر شنبه بادهایی با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت به سواحل شرقی در استان فوجیان رسیدند و سرعت این بادها در تایوان بیش از 163 کیلومتر در ساعت بوده است. تنها در استان فوجیان چین بیش از 300 هزار تن خانه‌هایشان را ترک کردند. حازم البابلاوی نخست وزیر موقت مصر میگوید اعضای کابینه 30 نفرش چهارشنبه مراسم تحلیف را به جا خواهند آورد. البابلاوی گفته است که اعضای کابینه‌اش برای بازگردانیدن امنیت و به جریان انداختن اقتصاد کشور تلاش خواهند کرد. آنها همچنین شرایط را برای برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مهیا خواهند کرد. علی منصور رئیس جمهوری موقت مصر سه‌شنبه گذشته حازم البابلاوی وزیر دارایی سابق را به نخست وزیری موقت و محمد البرادعی را به سمت معاون رئیس جمهوری در امور خارجی منصوب کرد. حازم البابلاوی قصد داشت سمت‌های را به اخوان المسلمین پیشنهاد کند، اما اخوان المسلمین گفته است که با دولت موقت همکاری نخواهد کرد. حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است یک چهارم مصوبات دولت طی دو سال گذشته غیر قانونی بوده. در همین رابطه وحید پوراستاد گفتگوی داشته با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی و از او پرسیده که مجلس به چه مبنایی گزارش تخلف دولت را قانون اعلام میکند. احسان مهرابی در برلین:
گزارش ارائه شده مربوط به اصل 138 قانون اساسی است که بر اساس اون رئیس مجلس میتونه تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت را در صورت که غیرقانونی تشخیص بده برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرسته. این اصل از ابتدای انقلاب هم مورد مناقشه بوده و شورای نگهبان تاکنون 7 بار این اصل را تفسیر کرده که آخرین بار هم مربوط به دولت آقای احمدی نژاد بوده تفسیر این اصل.
آقای مهرابی، کلاً ریشه این اختلافاتی که بین مجلس و آقای احمدی نژاد وجود داره بر سر اینی که رئیس جمهور مصوبات رو اجرا نمی کنه به چی برمیگرده و دلیلش چیه؟
بر اساس گزارش که مجلس داده معمولا دولت‌های دیگه به این اصل همچین می‌کردن و اصل را اجرا می‌کردن، اما آقای احمدی نژاد به صراحت با تفسیر انجام شده از سوی شورای نگهبان مخالفت کردند. بر اساس تفسیر انجام شده از سوی شورای نگهبان، دولت موظف به اصلاح مصوبه خود بعد از اعلام نظر رئیس مجلس، اما آقای احمدی نژاد صراحتا اعلام کردند که این تفسیر مجلس را بر دولت و قوه مجریه حاکم میکنه و حتی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کردن که الزامی برای اجرای نامه‌های رئیس مجلس برای ابطال مصوبات قانونی دولت ندارن.
مشخص شده که بیشتر مصوبات در چه حوزه‌هایی بوده که دولت اون رو اجرا نکرده و مجلس اون رو تخلف از قانون دونسته؟
بیشترین مصوبات در حوزه‌های اجرایی و مربوط به مسائل مالی و استخدامی بوده. بر اساس گزارش‌هایی که در باره مصوبات سال 91 به طور مثال اعلام شده، 3 از این مصوبات مربوط به نحوه پرداخت طلب‌های دولت به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاهه. بخش عمده از این مصوبات مربوط به پرداخت‌های پول از خزانه‌داری کشور میشه، از واگذاری وجه علل حساب برای هدفمندی یارانه‌ها گرفته تا پرداخت‌هایی که از خزانه به دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام شده، سازمان میراث فرهنگی و نهاد ریاست جمهوری گرفته تا کمیته امداد. یکی از مصوبات هم مربوط به واگذاری حق بهره برداری از اراضی نمایشگاه‌های بین‌المللی به نهاد ریاست جمهوری بوده که واگذاری اون در روزهای اخیر به صدا و سیما بسیار خبرساز شده.
آقای مهرابی، روز شنبه هم اعلام شد که آقای لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور 6 مصوبه دولت رو رد کرده، از جمله مصوبه دولت برای استخدام 1000 تن. جزئیات این مصوباتی که آقای لاریجانی اون رو رد کردن چه چیزهایی هست؟
بر اساس طرحی که بسیار مورد مناقشه بود بین مجلس و دولت، خصوصا قبل از انتخابات ریاست جمهوری که نمایندگان فکر می‌کردن این طرح زمینه‌ای هست که دولت نیروهای خودش را در نهادهای مختلف به کار بگیره و از اونها برای انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنه، و دیگه اگر دولت آقای احمدی نژاد ادامه پیدا نکرد و آقای مشایی نتونستن رئیس جمهور بشن، نیروهای مورد نظر دولت در دولت آینده هم حضور داشته باشن، مربوط به طرح مهرآفرین بود که دولت بر اساس اون می‌خواست 500 هزار نفر رو استخدام بکنه که این برخلاف قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری بود و ریاست مجلس و نمایندگان مجلس بارها با این طرح مخالفت کردند. از جمله این استخدام‌ها مربوط به استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری می‌شد که نمایندگان مجلس اعلام می‌کردند اینا افرادی هستند که در دولت آقای احمدی نژاد وارد نهاد ریاست جمهوری شدند و دولت قصد داره در سال‌های پایانی اونها را استخدام بکنه که به هر حال این نیروهاش همچنان در نهاد ریاست جمهوری بمونن و در دولت آینده هم دست افراد مورد نظر دولت از نهاد ریاست جمهوری کوتاه نشه.
احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران. وزیر امور خارجه عراق میگوید که اگر ایران بخواهد از طریق حریم هوایی کشورش اسلحه به سوریه بفرستد، بغداد امکانات لازم برای توقف چنین محموله‌هایی را ندارد. محمد زرقا میگزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوشیار زیباری گفت از سپتامبر گذشته ما به طور تصادفی برخی هواپیماهای ایرانی و سوری را بازرسی کرده ایم و آنچه یافته ایم کالاهایی غیر از سلاح بوده است، مانند دارو و غذا. آقای زیباری سپس افزود: صادقانه بگویم آن هواپیماها شاید حامل کالاهای دیگری بودند، ولی ما نه ابزار بازدارنده و نه پدافند هوایی و جت‌های جنگی در اختیار داریم که بتوانیم مانع ارسال سلاح به سوریه شویم. ایالات متحده آمریکا بارها از عراق خواسته است که هواپیماهای ایرانی عازم به سوریه را بازرسی کند. جمهوری اسلامی ایران متحد اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می‌رود که درگیر جنگ داخلی است و همین زن کمک‌های تسلیحاتی تهران به دمشق را تقویت می‌کند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در سفری که فروردین ماه سال جاری به بغداد داشت گفت که استفاده هواپیماهای ایرانی برای انتقال سلاح به سوریه از طریق حریم هوایی عراق دردسرساز شده است. اما جمهوری اسلامی ایران این ادعا را همواره رد می‌کند و می‌گوید که تنها کمک‌های بشردوستانه به سوریه می‌فرستد. اکنون نیز وزیر امور خارجه عراق به دولت‌های غربی می‌گوید که اگر آنها اطمینان دارند ایران به سوریه اسلحه قاچاق می‌کند، خودشان در این باره اقدام کنند. آقای زیباری اضافه کرد که دولت شیعه مذهب عراق از تهران خواسته است که از روابط خود با بغداد برای فرستادن اسلحه برای دیگران استفاده نکند. جنگ داخلی در سوریه به شدت صورتی فرقه‌ای پیدا کرده و به رویارویی خونینی میان شورشیان سنی مذهب با شیعیان علوی حاکم بر این کشور انجامیده است. در این میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حامی شورشیان و جمهوری اسلامی ایران حامی حکومت سوریه است. هوشیار زیباری که خود از کردهای سنی مذهب عراق است ماه گذشته گفت که نمیتواند این خبر را که شیعیان عراق در کنار نیروهای حکومت سوریه با شورشیان میجنگند تکذیب کند. او اما تاکید کرد که دخالت آنان در این جنگ مطابق با سیاستهای دولت عراق نیست.
و اکنون فهیمه خضر حیدری در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز بامداد ایران را ورق می‌زنند. شهرام رفیع‌زاده:
تیتر روزنامه قانون گویای محتوای اون چه روی داده هست. شنود در پاسداران یک تیتر چند وجهی هست که علاوه بر این که نشون میده که در دفتر آقای علی مطهری در خیابان پاسداران شنود رخ داده، یک جور سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا به طور کلی سپاه پاسداران رو در ماجرای این شنود نشون میده، نقش و ردپای اون رو. البته روزنامه قانون امروز نوشته که علی مطهری اونطوری که بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد نشون میده که سه شنبه گذشته شامگاه 9 نفر به شکل غیرقانونی وارد دفتر ایشون در خارج از مجلس که در خیابان پاسداران واقع هست شدن، از طریق اعمال فشار به سرایدار ساختمانی که این دفتر در اون واقع بوده، اونجا لوازم و ابزار فیلمبرداری و شنود مخفیانه کار گذاشتن. اما روز بعد همکاران آقای مطهری متوجه شدن و تونستن رو کشف کنن. احمد توکلی نماینده مجلس گفته این یک حادثه بسیار تأسف بار هست و تأسف ایشون البته بیشتر از این جنبه است که گفته این کار بسیار ناشیانه صورت گرفته و به نظر میرسه که بیشتر ایجاد وحشت میخواستن بکنن نیروهای امنیتی. البته خود علی مطهری هم امروز گفتگوی با روزنامه قانون انجام داده، گفته من نامی هم به وزیر اطلاعات و رؤسای قوا نوشتم و خواستار رسیدگی به این مسئله شدم. اما روزنامه شهر امروز به سراغ برخی از چهره‌های کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی رفته و از اونها پرسیده نظرشون رو درباره شنود. محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که احتمال داره که این کار غیرقانونی هست، اما احتمال داره که در هماهنگی‌های با قوه قضاییه صورت گرفته باشه. اسماعیل کوثری از اعضای ارشد سپاه و عضو فعلی مجلس گفته که بعید میدونم همچین کاری از سوی نیروهای امنیتی انجام شده باشه. اما شاهکار رو آقای حسن نقوی حسینی بیان کرده که گفته شاید کار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی نباشه و موساد یا سیا در نصب شنود در دفتر آقای مطهری نقش داشته باشن.
بسیار خوب، بله، سری هم بزنیم به روزنامه ابتکار. آقای رفیع‌زاده اگه موافق هستید، این مسئله در واقع اهدای مجوز برای سونوگرافی و خدمات تخصصی رادیولوژی به پزشکان عمومی که از چندی پیش اتفاق افتاد، وزارت بهداشت این کار کرد، حالا مسئله ساز شده و ابتکار خبر میده از تجمع رادیولوژیست ها علیه این تصمیم.
ولی روزنامه ابتکار نوشته که روز گذشته شماری از دانشجویان و همچنین رادیولوژیست ها در مقابل وزارت بهداشت تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردن. اعتراضشون هم به تصمیمی هست که آقای محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت گرفته درباره صدور مجوز برای رادیولوژی به پزشکان عمومی و سایر پزشکان. البته روزنامه ابتکار نوشته که این دانشجویان و خود رادیولوژیست هایی که تجمع کرده بودن گفتن که این کار بسیار خطرناک است، به دلیل اینکه ما 4 سال دوره تخصصی دیدیم برای این کار، اما پزشکان عمومی تخصص خاصی در این زمینه ندارن و ممکن هست باعث تشخیص اشتباه در رادیولوژی که انجام میشه هم بشه. البته آقای طریقت منفرد اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته گفته ما هنوز این تصمیم رو نهایی نکردیم و ابلاغ هم نکردیم، اما در دست بررسی است و احتمالاً این تصمیم رو خواهیم گرفت.
بسیار خوب، و نگاهیم بکنیم به اعتماد که میگوید سالانه 80,000 دانش آموز در ایران ترک تحصیل میکنند.
روزنامه اعتماد امروز گزارشی منتشر کرده بر اساس آماری که به نوشته این روزنامه از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته سالانه 22,000 کودک به موقع وارد مدرسه نمیشن و 80,000 دانش آموز اول تا 4 دبستان هم مجبور به ترک تحصیل میشن و از ادامه تحصیل باز میمونن. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که افزایش سالانه 80,000 نفر به آمار بی سوادان در کشور در حالی که حدود 14% افراد بالای 6 سال در ایران بی سواد هستند. یک خبر دیگر هم مهم هست، روزنامه ابتکار امروز منتشر کرده درباره یک مورد کودک آزاری در بوشهر که کودکی به نام فاطمه دچار آسیب‌های اساسی شده بود، به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شده بود و روز گذشته مرخص شده، بار دیگر به بوشهر بازگردانده شده.
و با مروری بر روزنامه‌های امروز می‌رسیم به لحظات پایانی فشرده خبرها. 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا.